بیت هم دیگر را بشناسیم و آزادی و شنوندگان گزارش ها و مطالب از افغانستان منطقه و جهان خواهیم داشت. اما قبل از نشر آنها توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که مصطفی صدیقی تهیه نموده است.
نخست توجه کنید به تازه ترین سرخط ها. مسئولان امنیتی گفتند که 53 جنگجوی در درگیری های جداگانه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. امریکا اتهامات وارده علیه این کشور را که گویا در انفجار زاهدان ایران دست داشته قویاً رد کرده است. و وزارت خارجه روسیه در مورد بازداشت محصلین روسی در مصر خواهان وضاحت شده است. این هم مشروع خبرها. مسئولان امنیتی گفتند که 53 جنگجوی در درگیری های جداگانه روز جمعه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. آنان همچنان از مرگ 11 سرباز و غیر نظامی افغان خبر دادند. ولایت های زابل، خوست و بادغیس روز جمعه شاهد درگیری های شدید و حوادث بودند. در اعلامیه اردوی امریکا آمده که شدیدترین درگیری روز پنجشنبه زمان رخ داد که مخالفان مسلح بر نیروهای برهبری امریکا و افغان در زابل حمله کردند. گفته شده که در این ضد حمله 35 شورشی کشته و 13 تن دیگر از آنان زخمی شدند. در یک تحول دیگر در ولایت بادغیس 6 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. از قول مقامات محلی گفته شده که در این درگیری 18 تن از طالبان کشته و شمار دیگر از آنان هم زخمی شدند. اما شمار کشته شدگان این حوادث از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. پلیس اندونزیا میگوید در اثر غرق شدن یک کشتی در نزدیکی جزیره سوماترا حداقل 9 تن از اتباع افغان کشته شدند. گفته می شود که در این کشتی 36 افغان بودند، ولی ماهیگیران توانستند که 16 تن از آنان را نجات بدهند. اداره مهاجرت و امور سرحدی اندونزیا میگوید که حدود 900 تن از اتباع افغانستان، عراق، سریلانکا و شمار از کشورهای دیگر در اندونزیا هستند و تلاش میکنند تا از این طریق خودشان را به استرالیا برسانند. باز هم خوش آمدید ادامه خبرها. امریکا اتهامات وارده علیه این کشور را که گویا در انفجار زاهدان ایران دست داشته قویاً رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا جان سولیوان دیروز گفت: پیش از همه این حمله تروریستی را قویاً تقبیح می‌کنیم. در واقع هر حمله‌ای که علیه غیر نظامیان انجام می‌شود، مخصوصاً حمله‌ای که مردم را در یک عبادتگاه هدف قرار می‌دهد، غیر قابل قبول است. به نظر من این نوع حملات خرابتر هستند. باید بگویم که اتهامات وارده علیه امریکا را رد می‌کنیم. امریکا از هیچ شکلی از تروریسم حمایت نمی‌کند. بعد دنبال انفجار بزرگ در مسجد در زاهدان، برخی از مقامات ایرانی گفتند که افرادی که در این انفجار دست داشتند از سوی امریکا استخدام شده بودند. گفته می شود در این انفجار تقریبا 20 نفر کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی شدند. در انفجار بم در یک ایستگاه سرویس در شمال بغداد کم از کم 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن روز جمعه در انفجار بم دستی در ولایت نینوا یک عسکر آمریکایی کشته شد. مرگ این سرباز تعداد تلفات عساکر آمریکایی در ماه می در عراق را به 22 نفر رساند. از ماه سپتامبر به این سو ماه می مرگبارترین ماه برای عساکر آمریکایی در عراق به شمار می رود. در ماه سپتامبر مجموعاً 25 سرباز آمریکایی در عراق کشته شده بودند. وزارت خارجه روسیه در مورد بازداشت محصلان روسی در مصر خواهان وضاحت شده است. در هفته گذشته بیش از 30 محصل روسی همراه با محصلین از 5 کشور دیگر در مصر دستگیر شدند. در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که روز چهارشنبه سربازان قوای خاص مصر به لیلیه های پوهنتون ازهر داخل شده و این افراد را به یک محل نامعلوم بردند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که علاوه بر محصلین روسی، محصلین بریتانیایی، دنمارکی، فرانسوی، تاجک و ازبک هم بازداشت شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا کره شمالی مجهز با سلاح هسته‌ای را قبول نخواهد کرد. گیتس این موضوع را امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای آسیایی در سنگاپور گفت. قرار است وی با همتایان ژاپنی و کره جنوبی شناخته امروز در مورد عملکرد کره شمالی صحبت کند. کره شمالی در همین هفته در پهلوی آزمایش چند راکت آزمایش هسته‌ای را هم انجام داد. کره شمالی هشدار داده است که اگر ملل متحد بر این کشور تحریم وضع کند از خودش عکس العمل نشان خواهد داد. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در جریان سفر هفته جاریش برای بهتر ساختن به مصر برای بهتر ساختن تصویر آمریکا در جهان اسلام کوشش میکند. وی گفت در مورد رابط آمریکا با جهان اسلام و نقش مسلمانان در آمریکا هم بحث خواهد کرد. اوباما همچنان گفت در این سفر در مورد صلح شرق میانه و تفاهم در بین کشورهای جهان هم صحبت خواهد شد.
اخبار افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. در نتیجه برخوردهای اخیر در افغانستان بیش از 50 تن از افراد مسلح طالبان و چندین عسکر اردوی ملی افغانستان کشته شده است. وزیر دفاع آمریکا از کشورهای آسیایی خواست که در تلاش‌های این کشور در افغانستان کمک کنند. در غرب افغانستان برای آغاز مرحله دوم عملیات به نام طوفان آمادگی گرفته می شود و در برخوردها در بادغیس دو طرف متحمل تلفات شدند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از رسانه‌های غربی. حکومت پاکستان میگوید یک منطقه دیگر سوات را از حضور افراطگرایان مسلح پاک کرده است. آمریکا ادعای مقامات ایران را که گویا آمریکا در انفجار زاهدان دست داشته است رد نموده و این انفجار را تقبیح کرد. نقش اکثریت خاموش در انتخابات ریاست جمهوری ایران و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهوار بیایید همدیگر را بشناسیم و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر آماده شده‌ام. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس روز شنبه از متحدین آسیایی آمریکا خواست که حمایت خود را از کوشش‌های نظامی و بازسازی افغانستان بیشتر بسازند. در ملاقات با وزرای دفاع کشورهای آسیایی در سنگاپور امروز آقای گیتس اظهار داشت که وضعیت در افغانستان پیچیده و غیر معمول است و تنها در صورتی که همه با هم کار کنند میتوان با آن برخورد نمود. او افزود در این موضوعی که سزاوار قربانی است و منافع همه در آن نهفته، همه باید با هم یک جا دست به کار شوند تا توجه تمام جامعه جهانی به این موضوع جلب گردد. آقای گیت از استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و سنگاپور به خاطر کمک‌هایشان در ساحات مختلف برای از بین بردن تهدید افراطگرایان و برگشت افغانستان به یک وضع عادی سپاسگزاری نمود. اما او تاکید کرد که افغانستان به بیشتر از این نیاز دارد. او خواست که این کشورها کمک کنند و از تجارب خود برای اعمار زیربنای اقتصادی افغانستان و حکومتداری در این کشور و همینطور تمویل اردو و انتخابات آزاد عادلانه و شفاف ریاست جمهوری و شوراهای محلی افغانستان استفاده نمایند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، مسئولین امنیتی گفتند که 53 جنگجوی در درگیری‌های جداگانه روز جمعه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. آنان همچنان از مرگ 11 سرباز و غیر نظامی افغان خبر دادند. ولایت‌های زابل، خوست و بادغیس روز جمعه شاهد درگیری‌های شدید و حوادث بود است. مصطفی صدیقی جزئیات این رویدادها را پیشکش می‌کند.
در اعلامیه اردوی آمریکا آمده که شدیدترین درگیری روز پنجشنبه زمان رخ داد که مخالفان مسلح بر نیروهای برهبری آمریکا و افغان در زابل حمله کردند. در همین اعلامیه آمده که نیروهای افغان و ائتلاف به تیراندازی متقابل پرداخته و کمک هوایی طلب کردند. گفته شده که در این ضد حمله 35 شورشی کشته و 13 تن دیگر از آنان زخمی شدند. در این اعلامیه گفته نشده است که آیا این گروه وابسته به طالبان بوده است یا خیر. منابع مستقل هنوز جزئیات این درگیری را که در ولسوالی دایچوپان زابل رخ داد تایید نکردند. این ولسوالی هم سرحد با بلوچستان پاکستان است و گفته می شود که جنگجویان تندرو در آن چندین مرکز دارند. در یک تحول دیگر، ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان هم روز جمعه شاهد درگیری‌های شدید بود. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای افغان زمانی که می‌خواستند وارد یکی از قریه‌ها شوند، مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش، 6 سرباز کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش، از قول مقامات محلی گفته شده که در این درگیری 18 تن از طالبان کشته و شمار دیگر از آنان زخمی شدند، اما منابع مستقل شمار دقیق کشته شدگان را تایید نکردند. در سوی دیگر، در ولایت خوست، شیر محمد، یکی از نامزدان انتخابات شورای ولایتی، در یک انفجار کشته شد. مقامات محلی گفتند که بم در موتر این شخص گذاشته شده بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. انتظار می رود هزاران سرباز آمریکایی تازه نفس برای گرفتن امنیت قبل از برگزاری انتخابات به افغانستان فرستاده شوند.
در چند روز اخیر در غرب افغانستان هم خشونت افزایش یافته و طالبان حملات خود را گسترده تر ساختند. در نتیجه برخوردها در ولایت بادغیس چندین نفر از افراد مسلح طالبان و چند تن از سربازان امنیتی افغان کشته شدند. همزمان با آن در ولایت هرات هم پلیس 2 حمله کننده انتحاری را شناسایی نموده و قبل از آن که به هدف برسند آنها را هدف تیر قرار داد که در نتیجه مواد انفجاری حمله کنندگان منفجر شد، ولی در این حادثه بغیر از خود حمله کنندگان به دیگران آسیب نرسیده است. درباره خشونت های اخیر در ولایت غربی افغانستان خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
در تازه ترین خشونت ها در غرب افغانستان در روز جمعه 18 طالب مسلح و 6 سرباز اردوی ملی افغانستان کشته شدند. مقام های دولتی در بادغیس میگویند این درگیری در اطراف مرکز ولسوالی بالامرغاب پس از آن شدت گرفت که نیروهای اردوی ملی در یک نشست بزرگان قومی اشتراک میکردند. دلبر جان آرمان والی بادغیس به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان و خارجی قصد داشتند تا با مشوره با بزرگان قومی بالامرغاب مرحله دوم عملیات طوفان را تحریزی کنند تا در جریان عملیات به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. والی بادغیس اضافه می کند در جریان درگیری که چندین ساعت ادامه داشت 5 سرباز اردوی ملی و بیش از 18 طالب مسلح نیز زخمی شدند. وی میگوید در حالی که طالبان از مردم با عنوان سپر در جریان درگیری استفاده میکردند، اما با غیر نظامیان آسیب نرسیده است.
ما 5 نفر زخمی داریم، 6 نفر شهید داریم، جانب مقابل هم چیز است 18 نفر کشته شده و بالاتر از این زخمی داره.
هرچند آقای آرمان از زخمی شدن نیروهای ایتالبی در این درگیری چیزی نگفت، اما یک مقام محلی در بادغیس از زخمی شدن 3 تن از نیروهای ایتالبی در این زده خورد خبر داده است. در این حال جلندر شاه بهنام قماندان قول اردوی 207 ظفر با تایید این خبر میگوید نیروهای اردو و ائتلاف چندین قریه را در جریان عملیاتشان از وجود طالبان در اطراف ولسوالی بالامرغاب پاکسازی کردند. بنابر اظهارات وی در جریان درگیری نیروهای اردوی ملی با طالبان 7 طالب مسلح نیز بازداشت شدند.
که از اون ساحات عمدترین نقاط کلیدیش میتونم از کلینیک میراجان، خواستداران، جر پروتی، جر گلگاو و سر تراس نام بگیرم. در این عملیات دشمن در بعضی از نقاط به مقاومت پرداخت. در درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبان انجام یافت به تعداد بیشتر از 30 نفر از طالبان کشته و زخمی شد. در لیست کشته شدگان 11 نفر از افراد مشهور طالبان در لیست کشته شدگانشان هستند.
یک سخنگوی طالبان کشته شدن شمار از افرادشان را در این درگیری تایید کرد، اما میگوید بیشتر از 30 تن از نیروهای افغان و خارجی را نیز کشتند. عملیات طوفان یک هفته قبل در شهرهای بالامرغاب بادغیس به اشتراک بیش از 1000 نیروهای افغان و خارجی را اندازی شده است. در جریان این عملیات که مرحله اول آن روز پنجشنبه خاتمه یافت، ده ها طالب مسلح کشته و زخمی شدند. در این حال ولایت هرات در غرب افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شاهد شدت حملات طالبان است. 2 حمله کننده انتحاری که قصد داشتند شام گذشته ساختمان ولسوالی و قماندانی امنی ولسوالی گذره هرات را مورد حمله قرار دهند، توسط پلیس هدف قرار گرفتند و منفجر شدند. دلاور شاه دلاور عامل امنیت ولایت هرات میگوید در نتیجه این 2 حمله انتحاری به کسی تلفات وارد نشده و ساختمان ولسوالی نیز آسیب ندیده است. پلیس میگوید این 2 حمله کننده انتحاری قصد داشتند تا از دیوار وارد ساختمان ولسوالی شوند و قبلا تحت تعقیب پلیس بودند. 9 سرباز پلیس نیز یک شب قبل در نتیجه انفجار یک ماین کارگزاری شده در مسیر جاده در ولسوالی شندنده هرات زخمی شدند. دو روز قبل نیز طالبان با حمله بر کاروان موترهای ماین پاکی هیلو ترست در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه 4 کارمند آنان را کشتند و 2 تن دیگر را زخمی کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا امید مرزبان بعضی از مطالب مربوط به افغانستان را که در رسانه‌های غربی به نشر رسیده است به سمع شما می رساند.
نشریه ایرو ایشیا ویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تلفات ملکی به یک منبع اختلاف بین کابل و واشنگتن تبدیل شده است، که در بخش آن می نویسد با وجود اینکه امریکا برای کاهش تلفات ملکی تلاش دارد، اما این موضوع به یک منبع اختلاف بین قوای خارجی مستقر در افغانستان و حکومت این کشور تبدیل شده است. مقامات افغان تقاضا دارند که فرماندهان آمریکایی باید اولویت‌های نظامی خود را تغییر بدهند تا حیات مردم ملکی به خطر روبرو نشود. اما به نوشته نشریه، مقامات نظامی آمریکا برعکس تاکید می‌کنند که طالبان در کشتار ملکی مسئولیت بیشتر دارند و به حیات مردم ملکی احترام نمی‌گذارند. با گفته آنها، طالبان از اهالی ملکی به حیث سپر یا به عبارت دیگر به حیث قربانی بشری استفاده می‌کنند. به نوشته روزنامه، بعد از حادثه بالا بلوک ولایت فرا که در آن 10 نفر ملکی کشته شدند، یک ماجرای دیگر هم بین دو طرف ایجاد شده است. حکومت کابل بعد از تحقیقات مؤسسات مختلف تعداد تلفات را بیش از 100 نفر ذکر می کند، در حالی که مقامات آمریکایی در مورد تلفات 20 تا 30 نفر صحبت می کنند و در این مورد هم جر و بحث ها شدت گرفته است. اما نشریه می افزاید موضوع مهمتر این است که اکنون تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان بیشتر می شود، یعنی عملیات هم گسترده تر خواهد شد که در آن صورت خطر افزایش تلفات ملکی افزایش می یابد. منوشته نشریه در چنین حالت قوای آمریکایی باید تدابیر را اتخاذ کنند که حتی الامکان از تلفات ملکی جلوگیری شود. در غیر آن مشکلات بین حکومت افغانستان و قوای بین المللی بیشتر شده و خشم و غضب مردم افغانستان هم علیه قوای خارجی گسترده تر خواهد شد. نشریه جینز اسلامیک افیرز در شماره اخیر خود مطلب تحلیلی را به نشر رسانده است تحت عنوان تقویه روابط بین افغانستان و پاکستان، که در بخش آن می نویسد از سقوط طالبان به بعد جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی و منطقوی چندین بار تلاش کردند که بین افغانستان و پاکستان روابط نزدیک تر شود. به نوشته نشریه، همه به این عقیده‌اند که برای حل مشکل شورشگران در سرحدات مشترک افغانستان و پاکستان همکاری سیاسی و اقتصادی دو کشور حتمی می باشد، زیرا تهدید اساسی برای هر دو کشور از همین منطقه سرچشمه می گیرد. علاوه بر آن، در هر ساحه دیگر که بین این دو کشور همجوار همکاری ایجاد شود، به نفع هر دو می باشد. از جمله رشد اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر، تقویت شبکه‌های انرژی و از همه مهمتر مبارزه با شورشگران که سبب نگرانی‌ها در منطقه و جهان شده است. اما به نوشته نشریه، فضای بی‌اعتمادی تاریخی که بین دو کشور وجود دارد بر منافع داخلی و منطقوی آنها سایه افکنده است. نشریه می‌افزاید حکومت‌های هر دو کشور، یعنی افغانستان و پاکستان، ضعیف هستند و هر دو با مشکلات بنیادی روبرو هستند که دو مملکت را آسیب‌پذیر ساخته است. از این رو ایجاد اعتماد و همکاری بین کابل و اسلام‌آباد پایه‌های قدرت هر دو حکومت را تقویت می‌کند و از فروپاشی هر دو کشور هم جلوگیری خواهد کرد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، و حالا هم چند گزارش داریم در مورد کشورهای همسایه. اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات یک ماه در سوات و ملکند 1300 شورشی کشته شدند. جنرال عطر عباس، سخنگوی اردو، با ابراز این مطلب گفته است سربازان پاکستانی طالبان را در هر میدان محاربه با شکست روبرو ساختند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان تا یک اعلامیه بر روز جمعه می‌رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته عساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی در نقاط مختلف منطقه سوات در حدود 28 شورشی را هلاک نمودند و 7 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند، که در بین کشته شدگان و دستگیر شدگان یک تعداد قماندانان طالبان نیز شامل می‌باشند. در اعلامیه تذکر یافته است که در جریان درگیری 5 سرباز اردو و 2 باشنده منطقه نیز مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که نیروهای حکومتی منطقه بحرین سوات را به طور مکمل از نزد شورشیان تصفیه نموده و تحت تصرف خیش درآوردند و در منطقه پایوچار یک مدرسه و یک مرکز مهم شورشیان را نیروهای حکومتی توسط گوله‌باری از بین بردند. از سوی دیگر حکومت پاکستان در این اواخر در بدل دستگیری یک تعداد قماندانان طالبان جوایز میلیونی را اعلان نموده است. حکومت ایالت سرحد قبلا در بدل دستگیری قماندان برجسته طالبان سوات ملا فضل الله 5 میلیون کلدار جایزه را اعلان کرد، ولی وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک به روز جمعه گفت که حکومت مرکزی پاکستان این جایزه را به 50 میلیون وسعت داده است. و در یک خبر دیگر، از کمپ های بیجا شدگان سوابی و مردان در حدود 39 قماندان طالب زنده دستگیر گردیدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در کمپ های سوابی مردان 409 شیره و پیشاور یک تعداد مامورین استخبارات پاکستان معذف گردیدند تا افراد شورشی را دستگیر نمایند. جنرال عباس در پاسخ این که در جنگ سوات تا به حال به طور مجموعی به هر دو طرف به چی تعداد تلفات وارد گردیده است چنین گفت:
سکیورتی فورسز کی جو قربانیان ہیں شہادتیں ہیں
در این جنگ تا به حال در حدود 90 سرباز اردو کشته شدند و 60 سرباز دیگر مجروح گردیدند، ولی شمارش تلفات طرف مقابل بلند می باشد. تا به حال در حدود 1300 مرد مسلح در نتیجه عملیات نظامی هلاک گردیدند. از سوی دیگر، بعد از انفجارات بمی و عملات انتحاری در شهر پیشاور، قانون 144 پلیس در مناطق شهری ایالت سرحد وضع گردیده است که به اساس قانون 144 پلیس بیشتر از 3 نفر با هم یک جا سفر کرده نمی توانند. استفاده از شیشه های سیارنگ در وسایط نقلیه منع قرار داده شده است. بالای موتورسیکل سفر 2 نفری جرم شمرده می شود و افراد بدون اسناد قانونی از طرف پلیس دستگیر می شوند. مسئولین پلیس ایالت سرحد میگویند که در چند روز آینده خطر انفجارات بمی و عملات انتحاری در مناطق شهری ایالت سرحد بیشتر دیده می شود.
و باز هم گزارش دیگر از پاکستان. شنوندگان گرامی، حمله روز چهارشنبه در شهر لاهور نشانه دیگری از گسترش نارامی ها به سراسر پاکستان است. کارشناسان میگویند این حمله پاسخ بود به عملیات نظامی که حکومت پاکستان در دره سوات و اطراف آن براه انداخته است. تعداد هم هشدار داده میگویند اگر در عملیات سوات حکومت پاکستان پیروز نشود، نارامی ها در جریان همین تابستان به دیگر نقاط پاکستان نیز گسترش خواهد یافت. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره مطلبی دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنوید.
حکیم الله محسود، معاون بیت الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی، مسئولیت انفجار روز چهارشنبه در شهر لاهور را به دوش گرفت. در تماس های تلفنی با رسانه های غربی، محسود هشدار داده گفت که طالبان در دیگر شهرهای پاکستان نیز حملات بمی را انجام خواهند داد. حمله روز چهارشنبه لاهور، دومین شهر بزرگ پاکستان، چهره این شهر را به یک شهر جنگ زده مبدل کرد. در محل رویداد، ساختمان های فرو ریخته و موترهای ویران شده به چشم می خوردند. احمد رشید، نویسنده و کارشناس پاکستانی که در لاهور زندگی می کند، این حمله را تکان دهنده و خشن خواند. رشید گفت چون این حملات پس از آغاز عملیات نظامی نیروهای پاکستان در دره سوات و ملکند پیش بینی می شد.
واضحاً که پیشتر از این انتظار چنین حملاتی را داشتیم. دقیقاً این حمله واکنش به عملیات نظامی در دره سوات است. آنها می خواهند جبهه دیگری را ایجاد کنند و حکومت و نظام را وحشت زده سازند. همه ما چنین حملاتی را پیش از پیش پیش بینی می کردیم. حیرانم چرا با این دیری این چنین حمله انجام شد.
بمبگذاری روز چهارشنبه سومین حمله بزرگ در یک ماه اخیر بر لاهور بود. لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان است و در حدود 10 میلیون نفر در آن زندگی می کنند. حکومت پاکستان اعلام کرد که 21 تن از فرماندهان طالبان را در دره سوات بازداشت کرده است. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک گفت حمله لاهور توسط کسانی انجام شد که میخواهند پاکستان را بی ثبات سازند.
ما به همه آنچه شورشیان گفتن گوش دادیم و حتی تطبیق قانون شریعت را اجازه دادیم. اگر آنها زیر چتر مذاکره در فکر ایجاد حکومت دیگر در کنار ما هستند، ما به چنین مذاکرات نمیگوییم. بگذارید واضح بسازم که دیگر با طالبان مذاکرات برگزار نخواهد شد.
شمار زیادی از تحلیلگران پاکستانی میگویند اگر حکومت در دره سوات با یک پیروزی قاطع در برابر طالبان نرسد، دامنه جنگ در پاکستان در جریان تابستان گسترده تر خواهد شد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، امریکا اتهامات وارده علیه این کشور را که گویا در انفجار زاهدان ایران دست داشته قویاً رد کرده است. به دنبال انفجار بزرگ در مسجد در زاهدان، برخی از مقامات ایرانی گفتند افرادی که در این انفجار دست داشتند از سوی امریکا استخدام شده بودند. گفته می شود در این انفجار تقریباً 20 نفر کشته و نزدیک به 120 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
چندین مقام ایرانی ایالات متحده را به خاطر انفجار بزرگ که در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران رخ داد مقصر دانستند. در این انفجار که در یک مسجد رخ داد ده‌ها تن کشته و زخمی شدند، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان سولیوان دیروز این حادثه را تقبیح کرد. پیش از همه این حمله تروریستی را قویاً تقبیح می‌کنیم. در واقع هر حمله‌ای که علیه غیر نظامیان انجام می‌شود، مخصوصاً حمله‌ای که مردم را در یک عبادتگاه هدف قرار می‌دهد، غیر قابل قبول است. به نظر من این نوع حملات خرابتر هستند. اما باید بگویم که اتهامات وارده علیه آمریکا را هم رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم حمایت نمی‌کند. سولیوان همچنان گفت که آمریکا مخالف خشونت‌های فرقه‌ای است و هر نوع حملات تروریستی را تقبیح می‌کند. همه اتهامات را رد می‌کنیم. اخیراً شاهد بمب‌گذاری‌هایی بوده‌ایم که مساجد شیعیان را در سرتاسر منطقه در عراق، ایران و حتی در پاکستان هدف قرار دادند. ما هر نوع تحرکات را که باعث خشونت‌های فرقه‌ای شود رد می‌کنیم. امیدواریم که قضیه اینچنین نباشد. در کل آمریکا هر نوع حمله تروریستی، مخصوصاً زمانی که غیر نظامیان هدف قرار داده می‌شوند، را تقبیح می‌کند. والی سیستان و بلوچستان ایران علی محمد آزاد گفت که این انفجار شام روز پنجشنبه در مسجدی که پر از نمازگزاران بود رخ داد.
هنگام نماز مغرب در مسجد حضرت امیرالمومنین یه بمب منفجر شد که تعدادی از نمازگزاران رو به شهادت رسوند که مجروحا به بیمارستان‌های مختلف شهر انتقال داده شدند.
آزاد گفت که وزارت استخبارات ایران گروه از تروریستان زاهدان را که در ارتباط با این حادثه دستگیر شدند مورد بازپرس قرار داده است. گفته می شود که این گروه می خواست در مناطق دیگر هم بم گذاری کند. بر اساس تازه ترین گزارش ها در این انفجار تقریبا 20 تن کشته شدند. حسین ساجدانی مقام ارشد پلیس تهران گفت که یک حمله کننده کشته و یکی دیگر آن دستگیر شده است. در این حال جلال سیاه معاون والی سیستان و بلوچستان گفته است افرادی که به دست داشتند در این انفجار دستگیر شدند از سوی آمریکا استخدام شده بودند. از سوی دیگر احمد خاتمی امام جمعه تهران دیروز گفت بدون شک آمریکا و اسرائیل در این حمله دست داشتند. وی همچنان گفت که وهابی ها و سلفی های به گفته وی کافر و شریر هم در این جرم بودند. در این حال گروه جنگجویان سنی به نام جندالله یا لشکر خدا با فرستادن ایمیل به رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در این ایمیل گفته شده که این انفجار یک حمله انتحاری بوده است، اما مرکز خبر رادیو آزادی هیچ یک از این ادعا را تایید کردن نمیتواند. جندالله در گذشته در عقب چندین حمله در این منطقه بوده است. در سال 2007 میلادی این گروه در یک انفجار کنار جاده دست داشت که بیش از 10 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران را کشت. همین گروه همچنان در گذشته مسئولیت ربودن و قتل سربازان ایرانی را به عهده گرفته است. مقامات ایرانی این گروه را به داشتن ارتباط با القاعده متهم کردند. این گروه میگوید که برای گرفتن حقوق سنی های ایران به شمول اقلیت بلوچ مبارزه میکند. این حادثه تقریبا 2 هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در ایران رخ میدهد. شماره از نامزدان هم در ارتباط با این انفجار عکس العمل نشان دادند. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب گفته که نیروهای خارجی در حوادث از این نوع به شکل از اشکال دست داشتند. به همین ترتیب محسن رضایی نامزد محافظه کار گفته که دشمنان ایران خواستند با این کار وحشت ایجاد کنند و سبب کمرنگ شدن اشتراک مردم در انتخابات آینده شوند. مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران هم گفته که جلوگیری از شرکت مردم در رأی گیری آینده از اهداف این حادثه بوده است. سیستان و بلوچستان از محرومترین مناطق ایران است. این منطقه راه عمده قاچاق مواد مخدر و صحنه از درگیری های معمول میان پلیس و قاچاقبران مواد مخدر بوده است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. مصطفی صدیقی در استودیو با من است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
مسئولان امنیتی گفتند که 53 جنگجوی در درگیری‌های جداگانه روز جمعه در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. آنان همچنان از مرگ 11 سرباز و غیر نظامی افغان خبر دادند. آمریکا اتهامات وارده علیه این کشور را که گویا در انفجار زاهدان ایران دست داشته قویاً رد کرده است. بعد دنبال انفجار بزرگ در مسجد زر زاهدان، برخی از مقامات ایرانی گفتند افرادی که در این انفجار دست داشتند از سوی آمریکا استخدام شده بودند. در انفجار بم در یک ایستگاه سرویس در شمال بغداد کم از کم 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه روسیه در مورد بازداشت محصلان روسی در مصر خواهان وضاحت شده است. در هفته گذشته بیش از 30 محصل روسی همراه با محصلین 5 کشور دیگر در مصر دستگیر شدند. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است آمریکا کره شمالی مجهز با سلاح هسته‌ای را قبول نخواهد کرد. گیتس این موضوع را امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای آسیایی در سنگاپور گفت.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. و حالا توجه شما را به برنامه هفتوار رادیو آزادی بیایید همدیگر را بشناسیم جلب میکنیم.
بیایید همدیگر را بشناسیم.
عزیزان شنونده به برنامه بیایید همدیگر را بشناسیم خوش آمدید. پس از رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر یک نوع تنش میان جهان اسلام با غرب به وجود آمده، مگر با روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بهبودیای در روابط میان کشورهای غربی و جهان اسلام به وجود آمده است. وی در هنگام ادای حلف یمین در ماه جنوری گذشته تعهد سپرد که با جهان اسلام شیوه مصالحه و آشتی و احترام متبادل را پی می گیرد و یک بار دیگر بهبودی روابط کشورش را با جهان اسلام در ترکیه تاکید نمود. با اعلام اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از مصر دیدار می کند و سخنرانی مهم را از قاهره به جهان اسلام ایراد خواهد نمود، امیدواری های مردم منطقه را بیش از پیش افزوده است. دکتر محمد حداد، یک تحلیلگر سیاسی مصری، در این مورد می گوید:
احنا بنتطلع فی مصر و فی العالم الاسلامی.
ما در مصر و جهان اسلام امیدواریم که روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. روابط خوب منافع ما را برآورده می سازد. حکومت مصر و مؤسسات دینی و فرهنگی مصری دیدار باراک اوباما را به فال نیک گرفته. دکتر محمد سید تنتاوی شیخ ازهر ضمن استقبال از دیدارش از قاهره از وی دعوت نمود که از پوهنتون الازهر سخنرانی خود را ایراد نماید. دکتر امادجاد، کارشناس سیاسی در امور شرق میانه، دیدار آقای باراک اوباما را از مصر و سخنرانی مهم وی از مصر به جهان اسلام فرصت مناسب جهت گشودن صفحه جدید در روابط میان جهان اسلام و غرب به طور عموم و ایالات متحده آمریکا به طور خصوص دانسته و میگوید:
ما يتوقع الجميع من هذه الزيارة أن تفتح صفحة جديدة من خلال الخطاب الأسيوي.
آنچه انتظار می‌رود که دیدار باراک اوباما از مصر از خلال سخنرانیش به جهان عرب و اسلام صفحه جدیدی را در مناسبات با جهان عربی و اسلامی بگشاید و روحیه مصالحه و آشتی را در بدل تهدید به جنگ و استفاده مبارزه علیه تروریسم نشان بدهد. و جهت ایجاد رای حل مسئله فلسطین با اسرائیل که اساس بحران شرق میانه را تشکیل می دهد، ابتکار عمل واضح و مشخص را ارائه دهد. مگر آقای فهمی هویدی، کارشناس سیاسی مصری، نفوذ بزرگ اسرائیل را در داخل اداره آمریکا مانع دستیافتن طرفین فلسطینی و اسرائیل برای حل دو دولت می داند و می گوید:
اسرائیل لها نفوذها الكبير في داخل الولايات المتحدة.
اسرائیل از نفوذ بزرگ در داخل ایالات متحده آمریکا برخوردار می باشد که می تواند طرز و دید خود را بقبولاند. بناهن انتظار نمی رود که رئیس جمهور امریکا رای حل منصفانه را ارائه دهد. شاید از رای حل دو دولت صحبت کند، اما حل دو دولت تا کنون واضح نیست. در برابر آقای هویدی، دکتر امادجاد زمینه برقراری صلح را میان فلسطینیان و اسرائیل یک امر ممکن میداند.
رئیس امریکی الحالی باراک اوباما رئیس مختلف.
باراک اوباما رئیس جمهور است که از دیگر رؤسای جمهور امریکا فرق دارد و از مصداقیت برخوردار می باشد و در این صورت امیدواری وجود دارد که دست کم قبل از پایان یافتن دوران ریاست جمهوری وی به یک سال دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به توافق صلح دست یابند. چون امنیت اسرائیل و منطقه بنابر گفته تحلیلگران سیاسی در همین جا نوفته است. آقای محمد محق کارمند سفارت افغانستان در قاهره می گوید
آمدن اوباما به منطقه و یکی که بتونه پیام مثبتی به کشورهای عربی و اسرائیل بده، میتونه هم تأثیرات بر کاهش تشنج در خاورمیانه داشته باشه، هم در قدمهای بعدی تأثیرات مثبتی بر آرامش اوضاع افغانستان و کشورهای بحرانی کنونی داشته باشه.
در صورت دست یافتن فلسطینیان و اسرائیل به توافق صلح، تمام کشورهای عربی بنابر ابتکار عمل صلح عربستان سعودی که اکنون طرح 22 کشور عربی شده است و طرح ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که تمام کشورهای اسلامی نیز با اسرائیل روابط عادی را برقرار خواهند ساخت، شاید همین نکته باعث شده باشد که باراک اوباما قبل از سفرش از مصر می خواهد از عربستان سعودی نیز دیدار نماید. چون دو کشور عربستان سعودی و مصر از متحدین استراتژی ایالات متحده در منطقه می باشند. شنوندگان ارجمند، این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. این بود برنامه بیایید همدیگر را بشناسیم. و حالا توجه شما را به برنامه هفتهواری دیگر رادیو آزادی، آزادی و شنوندگان جلب میکنیم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت شماست تا آرزوها، شکایات، پیشنهادات و نظریات خود را از طریق امواج رادیو آزادی به گوش رهبران خود برسانید. در این برنامه دو مصاحبه هم داریم که اولی با دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، و دومی با آقای آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف می باشد.
سلام علیکم و آقای ظریف نظر و سایر کارمندان رادیو آزادی. من محمد شریف ولد مولا زلفی از قریه کوکلداش و لساری فیضادات ولایت جوزجان. به نمایندگی سایر سیرت زدگان قریه مذکور تقریبا 500 خانم بودند که مشکلات خیمه مایان هنوز هم مرتفع نشدند، ولی مواد غذایی مایان بیاری خداوند از طرف مؤسسات خیریه و از طرف تاجران کشور رسیدگی شده است. شکایت مایان از دولت این است که شنیده می شود از رادیو آسیب دیدگان بعض ولایت از طرف دولت به هر فامیل 10,000 افغانی از کد 99 اختصاص داده شده است، اما مایان را کمک نقدی صورت نگرفته است، ولی یک ماچیز کمک نقدی صورت گرفته است و را هم نمی دانم از طرف کی داده شده است. مایان رعیت این دولت نبودیم، علت آن را نمی فهمم چرا ما را کمک نقدی صورت نگرفته است. یک خشم از دولت این است که یک نفر عاقل و قانع تعیین نموده هر کمکی که بیاید به نظارت آن شخص برای مستحقین توزیع شود، چرا که اینجا هم خرد و برد زیاد می شود. یک خواهش دیگر ما این است که کمک بنیادی هم صورت بگیرد، چرا که اولیهای ما کلشان تخریب شدند، جایهای ما تخریب شدند، جایهای ما را زودتر جور کرده بتانند. و سلام.
ما آجی مرده است، من یکی از باشندگان سواری پایدابات ولایت جوزجان. یک هفته پیشتر سیلاب ها زیاد شد، قریه کوکلداش مکمل آب برد، در حدود 500 فامیل خانه اولی را خوب کلی از بین برده، 1000 اولی دیگر هم خسارمند شده، علاوه از او کشتزارهای ما به کلی از بین رفته، هزارها جریب زمین مثلا گندم و جو زیره کشت شده بود به کلی از بین رفته و بسیار خطرناک سیلاب بود. این سیلاب اگر قل اردوی شاهین اگر نمی رسید، خواندن قل اردوی شاهین نمی رسید، تقریبا 200 نفر زیادتر تلفات می دادیم. به هر حال و رسیدن با آمدن چرخبال ها ما را در حدود 1800 نفر ما ذریعه چرخبال ها از آب بیرون کشیدن و فعلا در کنار سرک شهرهای شبرغان و مزار شریف زندگی می کنیم. اما از حکومت کمک قابل توجه با ما نشده، که خیمه و یگان صلیب سرخ و هلال احمر افغانی برای ما کمک شده. اما اساسی مشکلات ما در اینجا است که ما خانه های خود چطور آباد بسازیم. تمام کشتزارهای ما از بین رفته، کمک هایی که از طریق مردم خیراندیش تجارای ما کم بیش کمک میکنن، نان و چای چیزا، فقط امروز یک روز ما را میگذرانه. اما از طرف دولت ما کمک نشده تا بالی. ما دولت تقاضا به میبریم که ما در حدود 1500 فامیل بر فعلا در کنار هم سرک قرار داریم، ما چطور روزگار خود بگذرانیم؟ حولی های ما تخریب شده و کلی عدبان رفته، ضرورت که ما باید اعمار بسازیم، اما ما هیچ چاره نداریم بجد خداوند. تقاضای محمد که کمک با حکومت ما برای ما توجه جدی بکنن، با ما همکاری بکنن، کمک های جهانی تقاضا میکنن که با ما همکاری بکنن که ما سیار وضع ما خراب است.
اسما محمد زایر، یکی از باشندگان قریه کوکلاش و سوالی پیزاوت ولایت جوزجان. به تاریخ 19 ثور سال 1388 سیلاب مدهشی از دریای عمومی آقچه سرازیر شد، قریه کوکلاش زیر آب کرد، 500 اویلی را تخریب کرد و زیاد مردم از این متضرر شدند، تمام کشت و زراعتشان از بین رفته و ما در شهرهای مزار شبرغان هم در اینجا آمدیم. طرف انکشاف دیات 10-15 خیمه داده شده، در هر خیمه 5 فامیل 10 فامیل زندگی میکنیم. ممکن است یک امراض ساری شیوع کنه، ممکن دیگه مرضا شیوع کنه، بسیار پلاکتبار رقت ده حالت رقتبار زندگی میکنیم. کمک های غذایی از طرف بعضی از تجارای ملی کمک شده و بعضی از قومایی که در ولسوالی های اخچه و مینگچ کومردیان و خانقا و شورتیفه و دولت آباد و چاربولک از اینا بعضی نان خشک و بعضی چیزها را میارن، برای یک روز کفایت میکنه. این تو کمکی نشده که قابل ملاحظه باشه و برای ما یک چند روزی تا یک هفته را کفایت کنه. کمک هایی که میشه از هر خانه یک نان دونان جمع میکنن میارن برای ما کمک میکنن. خانی شاباد از پیششان تشکر میکنیم، از دولت خود خواهش میکنیم برای ما کمک های عاجل روان کنن، خصوصا خیمه را و مواد غذایی را برای ما کمک کنن تا ما از این حالت بیرون برایم.
اسم ما تقلاس، قریه کوکلداش، ولسوالی فیض‌آباد. ما مردم ما سیل لغت کرده، فعلا ما هیچ چیز نداریم و به ما هیچ کسی یک کمک بنیادی نکرده، صرف نان است روزمره ما و نان برای ما مردم و هم اهالی میاره، دولت هم نی اهالی یک نان و دو نان از خانه جان میکنه برای ما میاره. اینجا ما تقسیم کردیم، پی نفر روز یک نان یا یک کنیم نان میرد. به ما چی میشیم؟ آیا اولاد خود بتیم خود ما بخوریم؟ میرد این حکومت تبالی به ما هیچ کمک.
ما درخیم قومای ما کوکلداش بود، کلی شد آو گرفته بود، آو لغت کده بود، مصیبت دیده ما خطیر از او یک دره نان پارچه نان نگاه کردیم، جمع آوری کردیم آوردیم. در قومای خود هر کدامش یک دانه دو دانه مقصد ما مردمم یک عزیز مردمتیم، هیچ چیز نداریم، در خوردنیم نداریم، خیرت خوردن نباشم امروز اینا آتیب دیده نرتیم نمیشه یا خوشگتر. طرف دولت کو کمک نشده، ای علی نارم کمک نشده بود، یک در یک مثقال چیز یا یک بوجه آرد یا یک بود برنج یا یک پشکر روغان هیچ کدامش داره و هم علی در دولت اینا کمک نرتیده. این خاطر از ما مردم ما یک در مشکلاتش انشالله رفع میکنیم، کمتون داشتگیش هر روز آمدن خبرش میگیریمش. خاطر از دولت خود ما مردم خواهش میکنیم، اما نارم مظلوم است، اینا یک دره نادار سال آسیب دیده، همینه را دولت هم هر رقم باشن همینه کمکش جدی برتانه. رادیو آزاد را خواهش میکنیم صدای ما مردم تمام جهان نشر کنم برتانه، لیکن بخشیش کنین. ما مردم ترکمن هستیم، چنان پارتی را گفته نمیتانیم، این بخشیش اگر دان ما خطا برایم بخشیش کنین.
عبدالرحمن از قریه کوکلداش مرطول سوالی فیضاوات و تجو جن می باشیم. از قریه کوکلداش یک تعداد خانواده را سیل گرفته. 500 اضافه تر خانواده را سیل خراب کرده. تاجرای ما یک انداز کمک کرده. متاسفانه حکومت ما در نظر نگرفته. نمیدانم علتش چیست.
خب محترم دکتر صاحب عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث دولت تیم است. ما قبلا روز سه‌شنبه با شما صحبت مفصل داشتیم و از شما گزارش گرفتیم از چشم دیدایتان از سفرتان به ولایت‌های شمال افغانستان و در این روزا گفتین که به ولایت‌های شمال شرقی میرین. حالا ببینیم که در کدام ولایت شمال شرقی هستین، فعلا در کجا تشریف دارین که این برنامه روز جمعه نشر میشه. خسارات قسمی که شما گفتین در ولایت شمالی بسیار زیاد بوده، گالدری ولایت‌هایی که فعلا شما از او در دو روز بازدید کردین چطور است؟ اگر یک گزارش کوتاه بر شنوندگان عزیز ما بدین بسیار خوش میشیم.
خدمت شما هستم. تنها معاون اداره ما با شمول یکی از وکلای ولایت بدخشان و جناب پوپل سر که رئیس ارگانه محل است و طرف بدخشان رفته گیفتن و بدخشان جرما و بارکارش بند است، یفتلا بند ملباس شده و به طرف راغستان را بافتدن گریان داره. اونا برای مدلازن و یک مقدار کمک هم نقدی بردن به او سهر. مشکل به جرما و در اوجا خیلی زیاد است. مخور ما باقی ولایات شمال است. آخری ولایت فعلا ولایت بغلان است. بغلان تا میکنیم فعلا به دوشی قرار دارم. دیزنی کردیم با همه مسئولین ولسوالی ها و طب مسئولین ولایات و مجلس با دفاتر ملل متحد هم در کندوز داشتم و هم در مزار شریف داشتم. مردم تا حدی که ما ارزیابی کردیم از کمک رسانی ما راضی بودن، به خاطر از اینکه همو امکانات را که جای ملل متحد به شمول آیستاف و پیارتی و ترکی ملی و تماما محصفات ملل متحد و موقع رسانده بودن و نجات جان مردم و توسلی سفترها دادن راضی بودن، اما کمک ها بسنده نبود. مجالسی که در شمال گرفتیم یک مقدار خیمه ضرورت عاجل بود و رساندن و کمک رسانی در پیشیر استراد دادیم. پروژه کار در بدل غذا را استراد داده گیستیم و در قسمت شلتر هم از افتاد خانه بالا که در یک منطقه تخریب شده باشه، البته به جای آسیب پذیره به جایی که مسئول باشه، اینجا شلتر از طرف دونر با کمک اوچا و اداره حوادث درست میشه و همکاری سکتورا تماما به او شامل است و همچنان در جوزجان مسائل خیمه و مسائل مواد غیر غذایی مشکلات داشتیم که تقریبا در حدود 400 خیمه UCID روان کرده و در باقی ولایات هم روان میکنه و سرانجامش هم در کمک خود تجدید کرده که خیمه برای هر ولایت 200 دانه و 300 دانه. فعلا مجالسی که با ولایات داشتیم، ولایات به همراه شورای ولایتی و اعضا و مردم راضی بودن و در پاریش آگاهی عامه راجع به حوادث که چه قسم مردم زندگی میکنه و تا کجا خانه های خود است، تیمایی که بابا وجود داشت در هر ولسوالی آگاهی هم داده شد. ضرورت ها و نیازمندی ها بیشتر است، خسارات بسیار زیاد شده، با آنان در هر مورد اقدامات مشکل است. اما نظر به وعده رئیس کمیته که جناب خلی صاحب است، 50,000 تن گندم میره که دولت کشور هندوستان دلیل لکسیتونی که وعده کرده و 50,000 به سیلاب شمال تخصیص داده گیستن. ما در مرکز اقدام میکنیم که ارزیتر از کشور هندوستان انتقال شده.
دکتر صاحب ادراک، ما یک چند پیام داشتیم در ولایت های شمال. مثلا ما پیام داشتیم از بادغیس گرفته، فاریاب گرفته، جوجان و سرپل و ولایت بلخ و ایجا حتی سمنگان، اینا ما پیام ها داشتیم. خب از ولایت های شمال شرقی هم در بین از این سوال ها یکی از شنوندگان ما ایتو تره میکدن، میگفتن اگر در ظرف 5 روز 6 روز اگر امو گل لایه که سیلاب آورده اونا مثلا پاککاری نشه، دیگه بسیار عواقب وخیم خواهد داشت، باز مسئله زراعتی گپام خراب خواهد شد. در این موارد عاجل هم البته شما متخصص هستین، کار شده، تثبیت شده که جایی هست؟
به این قسمت داره انکشاف دیاد به امرای وزارت محترم زراعت در حیات متخصصی کده به امرای آب، تنظیم آب روان کرده و بنده و دیار کاملا وزیفه آزاگی شده که پاکسازی بکنن و در تخار اکثریت پاکسازی شده بود. در این قسمت تصمیم جدیست که باید باز شاید سرا امسال غله در سمسامال جایی که سیلاب نامده، اگر سیلاب نامد بسیار به سوارد بالا باشتیم، به خاطر از اینکه بسیار زیاد حاصلات هم در علل بالا رفته و هم در کشتای آبی منطقه نگیه بعد قسمتی ما بوده که بعضی نقاط زده به مسبب است که ما نماره مواد غذایی به کسانی که آسیب حاصله پیدا تغذیه میکنیم و متوقعی انشاءالله خود کفا میشن.
دکتر صاحب این جمع خود متخصص نیست منتها بعضی چیزهایی هست که مثل کنجد اینا که بعد از سیلاب شاید عذیبات هم اگر او تخم داده شوه به مردم اونا آل اگر پاش بتن شاید از او استفاده بسیار خوب بکنن. اتر پلان دارین که چیزایی که عذیبات قابل استفاده باشه به مردم تخمایش و اصلا توضیح بکنین؟
در این قسمت مکمل هر اداره سکتوری کمیته ملی مبارزه با حوادث در کندوز و در بلخ تحت رهبری جناب خلیل سپهر شد. والیای تمام ملی ولایات حضور داشتن، اعضای سکتوری شروع داشتن، شورای ولایتی شروع داشتن، فیصله صورت گرفت که هیچ ارگان نمیتونه که در این مورد غفلت بکنه. از تخم تا کود کیمیاوی تا پاککاری تا به مسائل همبستگی ها کاملا باید اقدامات جدی بکنن. فعلا به شدت کار در شمال جریان داره. شما میفهمین که آنقدر بود آسه بالا بوده که پل کوچه را که میبره شما قضاوت کنین که چه قسم باشه. با اون لحاظ است که یک مدت زبر میگیره، اما پاکسازی به ظرف یک هفته امکان داره که تمام راه و تمام ساعت تکمیل شود.
دکتر صاحب ادراک یک موضوع بسیار جدی که از طرف تعداد زیاد از شنوندگان عزیز محترم میشه و ایست که خب امی کمک ها یا امی چیزهایی که میشه اینا البته حیات شما همیشه در اونجا نیستین یا میگن از طرف کسایی که در محلا هستن و مرفیقایشان دوستایشان یا زوراورا یا تفنگسالارا یا دگر تقسیم میشه و بخری غریب بیچاره چیز هم نمیمانه در اونجا قرارون یک چند چیز دستش میتن بازیش میتن میگن برو با امان خدای نمی حق تو بود. این مسئله خب بسیار یک مسئله جدیست، کمک باید به کسایی شود که ضرورت داره نه به کسایی که خوب پیسه دار هستن و بسلا کانالشان وسیع هسته. این مسئله را چطور شما کنترل میکنین سیب؟
نیاز به کمک ندارن، اونا غنیستن در این حالتی که شما میبینین که سیلاب مردم را میبره اونا منتظر دارن که اگر سیل تر از اونا ممکن ده برای یک بری یا دو بری جنم یا برای یک جنس که چشم در این وقت دختگی نمیباشن و ما کار کلامه که دولت کردگی هست تمام اعضای سکتوری شامل هستید، اعضایی که از مرکز رفتگی شامل هستید و به خصوص شوراهای ولایتی شامل هستید. شوراهای ولایتی را مردم انتخاب کرده و رای بر از ما داده گیستن. وقتی که اونا خیانت بکنم یا در این پستات آدم گفتن میتونه، اما در خیلی کمکی که من چیز دارم کچستن بلخ از زید چاربوله که مناطق شدیم و از فیض‌آباد جزجان دیده گیستم و مناطق کندوز و تخار دیده گیستم و فیران بغلان رضایتی تماماً به خاطر از این که باید مانگی تام این توضیح شده و در وقت حادثه مستقیماً توضیح شده. در حادثه دیگر تنها کسی می باشد که اونمی خانهش عزیز داده برشان کمک میشه و مشکل است که ما به کسی که متضرر نیست برای از اونام کمک بکنیم. درست که مردمی هستن که نیازمند هستن، اما اونا اینجا هم میگنن که بعد برای یک ولسوالی که حادثه در یک قریه میشه این ولسوالی باید کمک شود، اما این کمپنیزی شکایت از این لحاظ بیشتر و می سبب است و می شکید خبرنگارا و دوستایی که هست در محیط برن امو دقاطی که خانهش تخریب شده از اینا که پتان کنن و این خیمه هایی که برشان زده شده بله وقت از معلوم می شکید چقدر کمک و سهارتی ده طبعا اعتیاد مردم خصیصی هست که در دنیای دیرین که مردم خودش لباید تو بول و مواد غذایی و غیر غذایی برای افسد ده کمک میکنه در این شهر دارد دست بزنه، اما او قرار در وقت حادثه امکان پذیر نیست. به بعضی ها میشه که نسبت رویه بکنن، اما اینجا اعضای ملل متحد اینجا تماما با هم یک جا می باشد امکانات بسیار کم بسرده داره، مگر در رضایت نیست که در مناطق کمک با شکل اساسی و با کسانی که متضرر صورت گرفته.
خب در ولایت شمال شرقی سیب تلفات جانی تا چی حد سیب هست؟
تلفات جانی ما در شمال شرق 102 نفر داریم و همچنان به مجموع تلفات ما به 220 نفر دامی چند ولایت داره.
خب به هر حال دکتر صاحب عبدالمتین ادراک انشاءالله ما شما بازم وعده میمانیم به روز سه‌شنبه که سفر شما که تکمیل شد باز در مجموع از کل سفرتان یک نتیجه گیری بکنیم. روز سه‌شنبه به شنوندگان عزیز ما معلومات بیشتر میتیم. حالا براتان آرزوی موفقیت میکنیم.
سلامت باشید.
آقای ظریف نظر، شما با سفننگ اول سلام احترامات خود را تقدیم می‌دارم. بعد از اون ما یکی از معلمینی یکولنگ نباشم شما با اصفننگ مساعده نکدید. این لچه که پنگ ما معلمیم یکولنگ ماش نگرفته مشکل در چی بوده است؟ تشکر از وقت شما خدا.
محترم آقای آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف، ما چندین پیام داریم در آخر، امید است که از طریق رادیو شما شنیده باشین، تعداد آنها نشر شد. منتها یکی از پیام ها فکر میکنم بسیار جدی به نظر میرسه که یک معلم صاحب از یک هولنگ قاعد گذاشتم در تلفن میگن ماش معلمین هنوز نرسیده، بسیار وقت است که ماش نگرفتن. در این مورد گفتیم نظر شما رو بخوایم، چرا این ماشات معلمین شاید تنها یک هولنگ هم نباشه، بسیار جای دیگه هم شاید باشه، ماشات چرا توزیع نمیشه، چرا نمیرسه صاحب؟
ماشات ربع اول سال 1388 نوخت رسید، یعنی بعد از ماه حمل رسید.
بله.
و چون تصفیه بودیجه بود سال گذشته و حساب نهایی میشه تقریبا آغاز سال، یکم نوسانات داره از لحاظ همی توزیع تخصیص های هر وزارت.
بله.
وزارت معارف این بار تخصیصش که نوخت رسید، تعدیات ما را ما آغاز کردیم در ماه ثور.
بله.
یعنی بعد از هفت ثور آغاز کردیم تعدیات. اتحادیات هم یک مدت میگیره. فعلا در تمامی ولایات افغانستان ما چی رو به دست آوردیم؟ تخصیص به دست آوردیم و اتحادیات رو آغاز کردیم. در ولایت قندار ما فکر میکنم یک دو مدیریت هست که عملا توزیع رو آغاز نکرده و در غور آغاز نکرده در یک دو مدیریت، و هم در بدخشان فکر میکنم در نسای آغاز نکرده. و البته از یک اولنگ ما اطلاع ندارم، منتها تخصیصات گرفته شده، یعنی سهم مکمل وزارت معارف به دست آورده شده و عملا انشالله تعدیه معاشات آغاز می شده این دو روز سه روز.
خب این خبر خوش است، خدا کنه که شنونده عزیز ما قناعتش حاصل شده. شنوندگان نهایت عزیز، ادامه این صحبت ما را با آقای آصف ننگ سخنگوی وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان را در برنامه روز سه شنبه خواهید شنید. حالا وقت ما به پایان رسید، تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38.
سلامدگان گرامی، در همین جا برنامه این ساعت هم به پایان می رسد. بعد از نشر یک پارچه موسیقی، احمد شبر باز هم با شما خواهد بود با ادامه برنامه.